وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رئیس جمهوری چین در ماه‌های آینده به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف به یک شبکه تلویزیونی چینی گفت هماهنگی‌های لازم در مورد این سفر میان مقامات دو کشور در حال انجام است. وزیر امور خارجه ایران افزود در جریان سفر شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و هیئت همراه او، دو کشور درباره تعاملات صنعتی، همکاری در مورد طرح احیای جاده ابریشم، توسعه همکاری‌های مربوط به حمل و نقل از جمله طرح‌های ریلی و بنادر و همچنین تعاملات حوزه علوم و تکنولوژی مذاکره خواهند کرد. طرح جاده ابریشم نوین طرحی است که دولت چین در صدد اجرای آن است. و به پایان 5 دقیقه خبر نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه هفتگی ساعت 6، برنامه‌ای که تهیه کننده و مجری اون همکارم نیوشا بغراتی است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، ممنونم که در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با ما در رادیو فردا با برنامه زنده ساعت 6. من نیوشا بغراتی هستم، در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر وقت تهران، از شما دعوت میکنم که همراه ما بمونید. در حدود 55 دقیقه آینده میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو ساعت 6. قاره سبز این روزها میزبان قصه های سیاهه، قصه های دربدری و بیپناهی، قصه های تلخ جدایی، قصه های تشنگی و گرسنگی، قصه های امیدهای کوچک کمسو که گاه خیلی زود نومید میشن. تصویری که این روزها از بزرگترین آوارگی جمعی دهه های اخیر از مقابل چشمان ما میگذره، تصویری نیست که به این زودی ها از ذهن تاریخ و تماشاگرانش پاک بشه. تصویر پسر بچه کوچکی که آب تلخ دریا پیکر تسلیمش رو سرد به ساحل نشونده. تصویر 71 نفری که فشرده در هم در کامیونی میانه مهاجرت نافرجام هوا کم آوردند و خفه شدند. تصویر درماندگانی که مانند حیوانهایی در آغل تغذیه میشند و تصویر اشک‌ها و دردها و مرگ‌های مکرر. سرگذشت و سرنوشت این روزهای پناهجویان جنگ زده خاورمیانه‌ای سرگردان در اروپا فراتر از یک اتفاق و عمیق‌تر از صرفاً یک فاجعه انسانی. قصه این روزها گره می‌خوره با مفاهیمی بطنی‌تر که عریان و بی‌واسطه واقعیت انسان رو تعریف می‌کنه. کلان مفاهیمی مثل اخلاق و وجدان، نوع دوستی و دیگر ستیزی، مرز و خاک و جغرافیا. در یک سو تصویر زنی بور و چشمابی در تاریخ ثبت میشه که با پشت پای خونسرد پیرمرد عرب کودک به بغل رو که از آوارگی میگریزه نقش بر زمین میکنه. در سوی دیگر تصویر صدها و هزاران آغوش گشاده غربی هایی که غذا و لباس و خونشون رو با آوارگان غریبه قسمت میکنند. این روزهای سیاه قاره سبز محک انسانیت شده با همه تعاریف پیچیدش، نه اونطور که تصورش می کردیم، اونطور که واقعا هست. 00420221122454. امروز در ساعت 6 با شماییم تا از صدها هزار پناهجوی عمدتاً سوری و عراقی سرگردان در اروپا بگیم و شرایطی که نهادهای حقوقی بین المللی اسفناک و فاجعه بار توصیفش می کنند. از واکنش‌های بسیار متفاوت بین کشورهای مختلف اروپایی، در جایی که کشورهایی مثل آلمان و اتریش دروازه‌ها رو به روی هزاران هزار پناهجو گشودند، کشورهایی مثل چک و اسلوواکی و به ویژه مجارستان رفتار نچندان دوستانه و گرمی با آوارگان پناهجو داشتند، تا جایی که بعضی رفتارهای پلیس و نیروهای گارد واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای رو از چهار گوشه جهان به دنبال داشته. امروز در ساعت ششم می‌خوایم نظر شما رو بدونیم درباره این رفتارهای متفاوت کشورهای اروپایی و از شما بشنویم که چاره چیست. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای تماس با برنامه. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. و این شماره رو هم ازتون میخوام که یادداشت بکنید، شماره جدید ماست شماره تلگرام برنامه. شماره ما هست در تلگرام 20420725970. تکرار میکنم و البته در طول برنامه هم باز هم براتون تکرار خواهم کرد، 20420725970. میهمانم امروز در برنامه مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد. سلام میکنم به شما آقای درویشپور عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای درویشپور، شما در سوئد زندگی میکنید، حالا گذشته از اینکه خودتون جامعه شناس هستید و این مسائل رو از نزدیک و با دقت دنبال میکنید، در سوئد هم زندگی میکنید، جایی که یکی از مهمان پذیرترین کشورهای اروپایی بوده در قبال مسائل پناهجویی. میخواستم از شما که در چنین کشوری زندگی میکنید بپرسم که رفتار فعلی کشورهای مختلف اروپایی رو چطور میتونید توضیح بدید؟ سیریو که داریم میبینیم، فرض کنید از مجارستان، چک و اسلوواکی، همینطور که کم کم میاد به اتریش و آلمان و سوئد، میبینیم طیف گسترده ای از رفتارهای متفاوت دارن اینها. چطور اینو میتونیم توضیح بدیم؟
بله، اگر به از سوئد شروع بکنیم، سوئد با توجه به این که سخاوتمندترین سیاست پناهنده پذیری نسبت به دیگر کشورهای اروپایی داره، وگرنه ما در خود سوئد مرتبا مورد انتقاد قرار میدیم، سیاستهای به اصطلاح پناهجویی این کشور رو و نواقصش رو برمیشماریم، اما اگر مقایسه بکنیم با دیگر کشورها، سوئد بالاترین میزان پناهنده پذیری نسبت به جمعیت رو داره. درسته به میزان کمی آلمان از سوئد به مراتب بیشتر داره، ولی با توجه به اینکه جمعیت آلمان 77 میلیونه و جمعیت سوئد 11 میلیون بیشتر نیست، خب طبیعتاً این تأثیر میذاره توی اینکه میزان جمعیت پناهنده رو اگر متناسب با جمعیت کل کشور ببینیم، رقم نخست در اروپا رو در واقع سوئد به خودش اختصاص داده و سپس آلمان. اینکه سوئد چرا یه همچین سیاستی رو در پیش میگیره، بخشاً میتونه برگرده به اینکه حتی تو دوره بحران اقتصادی کشورهای نظیر سوئد و آلمان هم تا یه حدودی از رونق اقتصادی درخورتری برخوردار بودن، بنابراین همچنان این امکان رو دارن که بتونن به اصطلاح نسبت به سیاست‌های پناهجوپذیری سیاست انسانی تری رو از خودشون نشون بدن. یک عامل دیگر هم که شاید میتونه نقش ایفا بکنه، اصولاً با توجه به اینکه سوئد کشوری بوده که در دوره جنگ جهانی دوم، اگر آلمان جنگ جهانی دوم راه انداخت، در سوئد هم حتی اون انستیتوهای نژاد پرستی وجود داشت و هنوز یک شرم تاریخی رو سوئد داره نسبت به اینکه در اون دوره در مبارزات ضد فاشیستی نقش جدی نداشته در سطح اروپا، و امروز میشه گفت آگاهی ضد نژادپرستی، روحی همبستگی و تلاش برای تأمین حقوق افراد در سوئد بسیار بسیار بالاست. این توضیح دهنده این هست که چگونه این کشور سیاستش خیلی مثبت تره. اینم اضافه بکنم که در حالی که در تمام اروپا موج نژادپرستی و خارجی ستیزی و پناهنده ستیزی بسیار گسترده بود، سوئد آخرین دژی بود که در واقع احزاب نژادپرست حتی تونستن به پارلمان راه پیدا کنن. به هر حال میتونیم بگیم در این کشور میزان آگاهی ضد نژادپرستی بالا، توسعه اقتصادی نسبتاً گسترده و دولت رفاهی که داره با تمام کاهش این دولت رفاه، زمینهایی رو فراهم کرده که در مردم سوئد انگیزه همبستگی جامعه مهاجر نسبت به همه اروپا بالاتره. اما اگر برگردیم هرچی نزدیکتر میشیم به اروپای جنوبی و مرکزی، خب کشورهای نظیر اسپانیا و پرتغال و ایتالیا با توجه به اینکه بحران اقتصادی هم دارن، تازه میزان جمعیت مهاجر در اون کشورها به مراتب کمتر از کشوری نظیر سوئد یا آلمانه که در سوئد 20% جمعیت مهاجر تبادله، اون بحران اقتصادی، اون کمبود میزان مهاجر تبادله در اون جامعه، یک سیاست در واقع کنسرواتیو، حراس از بیگانه در اون کشورها رو قوی کرده. اما حتی اگر کشورهای اروپای جنوبی رو نگاه بکنیم، یا همونطور گفتم مثل اسپانیا و پرتغال، باز در مقایسه با آنچه که در اروپای شرقی سابق شاهد هستیم باز متفاوته. بدترین، خشنترین، غیر انسانی ترین، سخت گیرانه ترین سیاست های به اصطلاح پناهجو پذیری و مهاجر پذیری در این کشور هاست.
بله آقای درویش پور، عذر میخوام اگر که اجازه بدید به ما، چون به جای رسیدیم که میخوایم در موردش یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، به شرق اروپا و اتفاقی که بیشتر داره میفته تو اون منطقه متمرکز هست، اگر اجازه بدید بحث رو همینجا برای چند دقیقه نگه داریم، بریم و با شنونده های برنامه هم ارتباط برقرار بکنیم، صحبت بکنیم، نظر دو سه نفرشون رو بپرسیم، برگردیم بپردازیم به اینکه چرا این اتفاق الان داره در کشورهای شرقی اروپا به طور عمده، حالا مجارستان الان کرواسی هست، تا چند روز پیش بیشتر صربستان بود، به اون بپردازیم. اجازه بدید که نظر چند نفر از دوستان رو داشته باشیم تا چند دقیقه دیگه. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شماره تلفن مستقیم برنامه است که میتونید باهاش تماس بگیرید. شماره تلگرام برنامه هست 20420725970 20420725970 و زیر پست‌های مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای ارژنگ از بلژیک روی خط ارتباطی ما هستن، به شما سلام میکنم آقای ارژنگ عزیز، و شمایی که در اروپا، در مرکز اروپا، قلب اروپا زندگی میکنید، نظرتون چیه در مورد اتفاقی که داره میفته این روزها در مورد پناهجویی و پناهنده پذیری در کشورهای مختلف تو این قاره؟
آقا وقتتون بخیر، با سلام بزرگ شما میهمان برنامه و شنوندگان رادیو فردا. من قبل از اینکه این جواب بدم فقط می‌خواستم اینو متذکر بشم که اون آقایی که بچه بغلش بود و اون خبرنگار نژاد پرست مجارستانی اونجوری مانع شد که برکتش ادامه بده، صحیح و سالم به اسپانیا رسیده. این آقا مربی فوتبال بوده در سوریه و الان هم منتظر این است که دو تا بچهش و همسرش از ترکیه به اون ملحق بشن در اسپانیا. با توجه به صحبتی که کارشناس برنامه تون کردن، من میخواستم فقط یه توضیح بدم. به طور کلی در اون کشورهایی از اروپا که احزاب کاتولیک و به طور کلی انجمنهای کاتولیک قوی هستند، خواهان پذیرفتن بیشتر پناهندگان هستند. بعد از جنگ دوم جهانی احزاب کاتولیک در اروپا نقش مهمی در پذیرفتن آوارگان و پناهندگان داشتند. وضعیت کشورهای شرقی مثل بلغارستان و مجارستان، ما اینا کارشناس برنامه توضیح خواهند داد من فکر میکنم این روز، ولی اون چیزی که مربوط به اروپای غربی میشه آقای بغراتی، مسئله که اینجا هست اراده سیاسی وجود نداره. کشورهای غربی هم از نظر اقتصادی قوی هستن و هم از نظر امکاناتی که اینا میتونن در اختیار پناهنده بدن. در همین کشوری که من زندگی میکنم در حال حاضر 15,000 نفر پرستار کم دارن و خود مردم بومی حاضر نیستن به بعضی از شغلها رو انجام بدن و این کمبود محسوس میشه همین الان در خیلی در شغلهای بسیار جدی و احتیاج داره.
خب حالا با این حساب شما فکر میکنید که الان واکنشی که همین کشوری که توش زندگی میکنید بلژیک داشته چطور بوده نسبت به پناهجوی پناهپذیر؟
خیلی بد بوده و این به خاطر این است که یک حزب نژاد پرستی به نام انویا در دولت وجود داره، در دولت با حزب لیبرال ها اینا حاکمیت رو به دست آوردن و اینا به خاطر داشتن، یعنی این حزب پرست انویا که وزارت کشور رو هم به دست ایناست، شما حساب کنین الان در حال حاضر در حدود 5000 نفر فقط چادر زدن مقابل اون دفتری که اینا رو باید به کار اینا رسیدگی بکنه، و این وزیر کشور میگه 250 نفر رو ما میتونیم در روز رسیدگی کنیم. و این افراد با بچه و زن و اینا توی چادرهای کوچیک در یک زمینی مقابل اون قسمتی که اینا رو باید رسیدگی بکنن زیر بارون و سرما قرار گرفتن و هیچ ارائه سیاسی نیست. و این مسئله از نظر پول اینا میتونن اینا رو بپذیرن، شغل هم برای اینا زیاد است،
ولی به نظر شما ارادهش به نظر شما اراده سیاسی وجود نداره. ممنونم.
بله، به خاطر داشتن رأی بیشتر، و البته خوب هست بله در مردم هستن یه سری افرادی که کنسرواتور هستن، محافظه‌کار هستن، اون پوپولیستا و اینا به رأی‌های اونا احتیاج دارن.
متشکرم از شما آقای نداره. ممنونم از شما آقای ارجنگ عزیز که از بلژیک همراهی کردید ما رو. دوستان میدونم که صحبت زیاد داریم، ازتون خواهش میکنم حتی المقدور کوتاه‌تر صحبت بکنید که فرصت بحث به باقی دوستان هم برسه. از سوئد آقای حسین رو داریم روی خط ارتباطیمون. پیش از اینکه حسین رو بگیرم بگم که کاغذ و قلم رو آماده بکنید، بعد از اینکه با حسین صحبت کردیم من راه های ارتباطی رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم. حسین عزیز به شما هم سلام میکنم، نظر شما چی؟ شما در سوئد زندگی میکنید، جایی که کارشناس برنامه‌مون هم هست و به هر حال برنامه پناهنده پذیری گسترده تری نسبت به خیلی از کشورهای دیگر اروپایی داره. شما واکنش کشورهای اروپایی رو اگر بخوایم به دو قسمت، حالا بیشتر کشورهای شرقی و بیشتر کشورهای غربی تقسیم بکنیم، چطور دیدید؟
با سلام خدمت شما جناب آقای بوراتی و همینطور مهمون عزیز شما آقای دکتر درویشپور. همینطور که آقای دکتر درویشپور توضیح دادن، وضعیت سوئد و کشورهای شمال اروپا اسکاندیناوی کاملا مشخصه، و کشورهای شرقی اروپا علل خصوص مجارستان چکسلواکی و اینجور چیزها، من خودم فکر میکنم با توجه به اینکه زمان چند زیادی از پایان جنگ دوم جهانی نگذشته و اینها با اون سابقه ای که کماکان تو ذهن و فکرشون دارن به هیچ که اعتماد ندارن، اصلا نوع دوستی و انسانیت همه رو فراموش کردن، همه اینا رو گذاشتن زیر پا، لگد کردن، فکر میکنن که اگر اینها بیان جای کار اینا رو خواهند گرفت و غیر و زاله. اما من یه سوالی دارم جناب آقای بوراتی. این سوال من اینه، امکان داره من این سوال بکنم؟
خواهش میکنم بفرمید.
من سوال من اینه، همین تا چند سال پیش با همه کمبودها و این گرفتاری ها، این مردمی که الان صدها هزار و میلیون ها همه دارن راه میفتن میان طرف اروپا، خونه ای داشتن، زندگی داشتن، کاری داشتن، خیابونی داشتن، چارت دو مغازه مقالی بود، آخه چه اتفاقی افتاده یهو این گروه های آدم کش مثل داعش و دیگرون مثل علف سبز اومده بیرون، و الان اسلحه های جدیدی که روسیه داره به آقای بشار اسد میده و اینم از امروز اخبار شنیدیم که داره استفاده میکنه، و وضعی که الان پیگوکو با ترکیه داره، اگه این وضع قرار باشه ادامه داشته باشه و این یهو مثلا کردام از این ور سر زیشن کشور اون آدمای دیگه است،
ممنونم،
اینو کجا میخواد برن؟
متشکرم از شما آقای، ممنونم از شما آقای حسین عزیز. همونطور که شما میگید به هر حال وضعیت بسیار پیچیده ای هست و وضعیت بسیار دشواری هست در خاورمیانه، و خصوصا کشورهایی که در حال جنگ داخلی هستن مثل عراق و سوریه. از شیراز آقای کاور داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، ولی پیش از این که کاور رو روی خط بیاریم و باش صحبت بکنیم، همونطور که گفتم راه ارتباطی رو براتون تکرار میکنم. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. شماره تلفن تلگرام ما هست 20-420-725-970-3-0، و در فیسبوک و اینستاگرام هم زیر پست مرتبط میتونیم نظر خودتون رو برای ما بنویسید. کاوه از شیراز روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای شهرام از شیراز. سلام میکنم به شما آقای شهرام عزیز، و نظر شما رو میخواستم بپرسم، شما چطور میبینید، از ایران چطور میبینید اتفاقی رو که داره در اروپا میفته؟ آقای شهرام صدای من رو ندارید؟ دوستان اتاق فرمان داریم؟ شهرام رو روی خط داریم؟ قطع شده. آقای منصور از آلمان روی خط هستن. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز. شما چطور میبینید؟ به نظرتون واکنش آلمان چطور بوده؟ خیلی از پناهجوها، پناهنده ها میبینیم که پلاکاردهایی در دست دارن و از مرکل تشکر میکنن، از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، و اون رو در واقع ناجی خودشون به حساب میارن. شما که در آلمان زندگی میکنید نظرتون چی هست؟
درود بر شما و هموطنان عزیز. از شما حضور، ما باید از دو جنبه، به نظر ما باید از دو جنبه به این موضوع نگاه کنیم. یه جنبهش جنبه احساساتیه که بله، الان باید همه مردم سوریه و عراق و مردم افغانستان و لیبی و مراکش و اینا همه باید بیان این آلمان، به خصوص آلمان، چون یک کم سیستم اجتماعیش به اصطلاح مددکاری اجتماعیش بالاست، باید بیان افتن. چون اونجا زندگی مشکله. ولی توجه بفرمایید جناب، حالا قسمت منطقیش آقای بغراتی، همین مردمی که الان به صورت صد هزار تایی در صف و در قطار طرف آلمان و سوئد هستن، اینا اگر واقعا فقط به خاطر ترس از کشته شدن بود، در همون شمال سوریه و جنوب ترکیه ارتش ترکیه یک نوار امنیتی درست کرده. چرا اونجا نموندن؟ اومده اینا ترکیه، چرا ترکیه نموندن؟
فکر نمی کنید به خاطر این هست که بخوان فکر نمی کنید به خاطر غریزه انسانی خیلی ساده هست که بخوان وضعیت زندگی خودشون رو بهبود ببخشن و در شرایط بهتری زندگی بکنن؟
عرض میکنم ببین، آلمان داره میگه، یا آلمان اصلا کلن قوانین کنوانسیون ژنو اینه که جایی که طرف جونش در خطره، ولی بخش امنیتی خود سوریه نمیشه، ترکیه نمیشه، میان یونان، از یونان مقدونی، از مقدونی.
شما فهم کنید تمام پناهجوهای ایرانی، شاید خیلی از دوستان خود شما که در آلمان زندگی میکنن، واقعا جونشون در خطر بوده که خارج شدن، مثلا از ایران، های همه زیر حکم اعدام بودن. واقعا این تعداد 4 میلیون ایرانی که خارج شدن، یعنی وضعیت از سوریه وخیمتر بوده.
عجب. ببینید ایران بله، ولی الان صحبت جنگ داخلی و به اصطلاح این بمبارانی که بشار اسد شهرها رو داره میکنه، بمباران شیمیایی و اینا، این یه مسئله جنگ داخلی و تعقیب سیاسی، اینا دوتا مسئله جدا از هم، یکی از هم، مثل ایران که هنوز جنگ داخلی شروع نشده. ولی اگر یک فردی رو فعال سیاسی رو گیر بیارم، میدونید که پوستش رو میکرم. بله، این آدم مجبور فرار کنه و بیاد یک کشور، اولین کشور مطابق همون قوانین بین المللی و به اصطلاح کنوانسیون ژنو، اولین کشور دموکراسی.
خب حالا به نظر شما چاره چیه؟ ما یه مقدار کوتاه‌تر اگه میشه بفرمایید، بحث زیاد نداره.
خیلی راحت. الان این بیکفایتی دولت اوباما که سه سال پیش میخواست بشار اسد رو بزنه، حتی ناوگان آمریکا در دریای مدیترانه است.
خب اگه بشار اسد رو میزد، که اگر به قول شما بشار اسد رو میزد، که داعش الان گرفته بود سوریه رو، وضعشون که بدتر بود.
داعش وجود نداشت جناب، موضوع مال 3 سال پیشه.
در اون زمان داعش اسم داعش نبود، ولی جبهه النصره بود. نیروهای به هر حال داخل القاعده در عراق بودن که همون موقع با جبهه النصره،
ولی نه به این سازماندهی که الان رسیده جناب. اون موقع بشار اسد رو میزد همون بود، اصلا خود به سر مخالفان بشار اسد جمع کردن، باهاشون صحبت کردن که آقا جون بشار اسد نابود میشه، میره، شما یه دولت ملی تشکیل میدید و و و.
ممنونم از شما.
این دولت بی‌کفایت دموکرات این کارو نکرد.
متشکرم از شما آقای منصور از آلمان که نظرتون رو با ما در میون گذاشته. دوستان، نظر شما هم برای ما ارزشمنده. 00420221122454 شماره تلفن ماست، میتونید صحبت بکنید. آقای درویش پور، نظرش رو شنیدیم، اگر به اجمال میخواید صحبتی بکنید در مورد نظراتی که شنیدیم، خیلی خلاصه میشنویم، وگرنه بپردازیم به همون مسئله کشورهای شرقی اروپا که خودتون هم رسیده بود بهش، رو داشتید در موردش صحبت میکردید. چرا این اتفاق الان داره در شرق اروپا میفته؟ شما به مسئله شرم تاریخی سوئد و آلمان به خاطر مسئله نجات پرسی در جریان جنگ دوم اشاره کردید. مجارستان متحد آلمان بود در طول جنگ دوم جهانی، اس اس و گشتاپو خودش رو داشت، ملی خودش رو داشت. چرا پس مجارستان این شرم تاریخی رو نداره؟
من البته اشاره کردم در درجه اول در میان کشورهای به اصطلاح اروپایی همچنان سوئد و آلمان، در حالی که این بحران اقتصادی سرتاپای اروپا رو فرا گرفت، سوئد و آلمان جزو ثروتمندترین کشورهای اروپایی محسوب میشن که رشد اقتصادی گسترده‌ای داشتن. همیشه اینطوری بوده که در دوره‌های تاریخی که بحران اقتصادی، فشار اقتصادی افزایش پیدا میکنه، مردمی که نگران از دست دادن امکانات رفاهی و کار و مایحتاج اولیه‌شون هستن، سعی میکنن ضعیف‌ترین گروه جامعه رو پیدا کنن، اونا رو قربانی میکنن. و امروز مهاجرین و پناهجویان به عنوان ضعیف‌ترین گروه اجتماعی قربانی آماج حملات در واقع نه فقط گروه های نجات پرست، بلکه اون گروه های نسبتاً ضعیف جامعه هستن که فکر میکنن با رشد بحران اقتصادی چیزایی رو از دست خواهند داد. ولی چون در سوئد و آلمان یک این رشد اقتصادی بالاست، این هنوز تفاوت بالاتره. یک نکته را من اضافه بکنم. ببینید، افکار عمومی میتونه خیلی بحثا بکنه، اما سیاستمدارا و مثلا کسانی که بازار رو رقم میزنن میدونن که هم مثلا در آلمان هم در سوئد، خیلی از کشورهای دیگه اروپایی هم همینطور، ما با رشد منفی جمعیت روبرویم. اگر اصلا این نیروی کار مهاجر و پناهنده که تازه خیلی هم به قیمت نازل اینا استخدام میشن و به کار گرفته میشن، اگر اینا اصلا نبودند، این کشورها با کمبود نیروی کار روبرو میشدن، اصلا حیاتشون به صورت چرخی اقتصادیشون باز میمون. واسه همین دائما تمام بازار فریاد میزنه که ما نیازمند گسترش مهاجرت به کشورها هستیم، کشورهای خودشون، که نیروی کار جوان بیاد که بتونه این معادله رو در واقع برهم بزنه و بتونه جمعیت جوان این مثلا کمبود نیروی کار رو جبران بکنه. اجازه بدید دو تا آمار بگم که این آمارا گویاتر از هر تحلیل توضیح. ما 60 میلیون پناهنده در جهان داریم امروز. 86% از این پناهندگان در داخل خود کشورهای خودشون هستن پناهنده شدن. 16% به دیگر کشورها فقط میان. تازه کشورهایی که بیشترین میزان پناهنده رو عملا گرفتن، ترکیه با 1,700,000 بالاترین رو داره، پاکستان با 1.5 میلیون، لبنان با 1 میلیون و ایران هم همینطور و اردن، اتیوپی، بیشتر در این کشورها هستن. این بخش خیلی محدودتری در واقع به اروپا میان، اونایی که امکانش رو دارن. اما چیزی که جدیدا اتفاق افتاده این هستش که ما امروز با 4 میلیون پناهنده سوری روبرو هستیم که کشور رو ترک دارن میکنن و از این 3,700,000 تا از افغانستان و 1,000,000 از سومالی، اینا موج پناهندگانی که آمدن در واقع در این سالهای اخیر. اگر در مقایسه فقط با سال 2001 بکنیم، یعنی 4 سال پیش، 40% بر میزان پناهجویان افزوده شده و اگر با 2013، یعنی 2 سال پیش مقایسه بکنیم، بیش از 8 میلیون پناهنده افزایش پیدا کرده. بنابراین ما با چشم‌اندازی که روبرو هستیم، یک، به خاطر جنگ ها، به خاطر نابرابری ها، به خاطر شکاف ها، این موج پناهجویی رو به سادگی نمیشه متوقف کرد. مردم حاضرن جانشون از دست بدن برای اینکه به یک جای امن‌تر با رفاه بیشتر در واقع رجعت پیدا بکنن. این فقط چنین نیست که گرایش انسانی است که در جامعه غرب گسترده تر باعث میشه که همبستگی نشون بدن. بخشش نیازهای دراز مدت است که برای جبران کاهش جمعیت، بخشش به خاطر نیازهای اقتصادی است که این کار صورت میگیره و طبیعیه که کشورهایی که ثروتمندترن میبایست ادای سهم بیشتری کنن. متاسفانه در کل اتحادیه اروپا ما شاهد اینیم که آلمان و سوئد، تا حدی هم حتی فرانسه
و اتریش، تا حدی
کشورها حاضرن بیشتر مسئولیت بپذیرن و کشورهای دیگر از جمله مثل کشورهای اروپای شرقی، که فراموش نکنید کشورهای اروپای شرقی سابقه سنت دموکراسی نداشتن، زیر دیکتاتوری استالینیستی پرورش پیدا کردن، خشنترین رفتارها رو به گروه‌های ضعیف دارن، تقریبا میتونم بگم بلا استثناء، هم در روسیه، هم در کشورهای مثلا بالتیک، هم در اروپای شرقی نگاه نسبت به مهاجرین بسیار تحقیرآمیزه، بسیار خشنه، اتوریتگر، چیزی که طی چندین دهه با اون پرورش پیدا کردن، فقط نه فقط در دوره فاشیست، در طور حیات میراث استالینیستی. در ضمن از رشد اقتصادی چندانی هم برخوردار نیستن. ارزش‌های دموکراتیکی که در جوامع غربی نهادینه شده، متاسفانه در جوامع اروپای شرقی ما با اون روبرو نیستیم. در نتیجه شیوه برخورد پناهجویان بسیار خشنتر، بسیار نابسامانتره. من جمله آخرمو در این مورد هم، در مورد جامعه ایرانی هم به نظرم بی پرده باید اینو تاکید کرد که جامعه ایرانی گرایش به مدارا و به اصطلاح ارزش‌های انسانی در اون خیلی گسترده نیست و
کسانی که تو خود ایرانی ها که خودشون مهاجر و پناهنده بودن اینجا تونستن سکنا بگیرن و حالا که خودشون تونستن زندگی خودشون رو نجات بدن، نسبت به پناهجویان و مهاجرین جدید که میان صدها اما و اگر میذارن و وحشت زده هستن که اینها میان کار و امکانات رو میگیرن و با نگاه بسیار منفی. یه موقع میگن چون فرهنگ اینا فرهنگ مثلا اسلامیه یا فرهنگ غلطیه، گاهی به عنوانی که اینا میان مثلا بزهکاری میکنن، به هر بهانه‌ای که میارن سعی میکنن با موج پناهجویی مقابله بکنن و متاسفانه بخشی از جامعه ایرانی، نه کل جامعه ایرانی، حتی در کنار گرایش‌های راست و موافقکار اروپایی قرار گرفته، گرچه بخش قابل توجهی هم همکاری میکنن و در همبستگی که در جامعه غرب وجود داره همصدا هستن با این افکار برای کمک به پناهجویان.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز، همچنان همراه ما باشید. سوال زیاد داریم، صحبت زیاد داریم، تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. شماره تلفن تلگرام ما هست 00420-725-970-3. میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، در فیسبوک و اینستاگرام هم زیر پست مرتبط. برای ما یکی از کاربران نوشته نظر من راجع به این فرمایش آقای منصور از آلمان اینه که مثل اینکه ایشان خودشان از اوضاع ترکیه خبر ندارند که چطور با این آوارگان رفتار میکنند. واقعا در ترکیه و یونان اوضاع از کشور خودشان هم بدتر است. برای ما آقای یا خانم زندی از بلژیک نوشته مشکل پناهنده‌ها مسئله اتفاقی نیست، برگی است که اتفاقا خامنه‌ای و پوتین برای فشار به غرب روی آن حساب کرده بودند. همونطور که می‌بینید یک نفر از آنها را پناه ندادند و ایران که سالانه میلیاردها دلار برای حماس و حوثی‌ها و حزب الله می‌فرستد، حتی یک پتو و چادر هم برای آنها ارسال نکردند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید به تلگرام ما، همونطوری که شمارش رو گفتم بازم تکرار هم خواهم کرد، در فیسبوک یا در اینستاگرام زیر پست مرتبط. آقای شهرام از شیراز که تلفنشون هم قطع شده بود چند دقیقه پیش، یک بار دیگه رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای شهرام عزیز، شما چطور میبینید نوع برخورد اروپا، مواجهه اروپا رو با مسئله پناهجویی از طرف صدها هزار آواره سوری و عراقی؟ آقای شهرام مثل این که مجددا تلفنشون قطع شده. خب متاسفانه مثل این که زیاد قرار نیستش آقای شهرام صحبت بکنیم، امروز بخت این رو نداریم. اجازه بدید بریم به اتریش و همراه بشیم با خانم المیرا. سلام میکنم به شما خانم المیرای عزیز، شما چطور میبینید برخورد اتحادیه اروپا بر کشورهای اروپایی رو، حالا کشورهای مختلف با مسئله پناهجویی؟ اتریش یکی از اولین کشورهایی بود که درهای خودش رو باز کرد به طرف پناهجوها و گفت کنوانسیون دوبلین رو اجرا نمی‌کنه استثناءً در مورد پناهجوهای سوری. شما چطور دیدید رفتار کشورهای اروپایی رو؟
سلام میکنم و ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. خیلی هم خوشحالم که نیاز نیست من به جناب آقای منصور بپرسم، جوابایی بود که واقعا شما و مهمون برنامه‌تون و دوستان تو فیسبوک دادن. توی اتریش برخورد خیلی از طرف دولت و از طرف خیلی از مردم واقعا عالی بود. من خودم چند بار رفتم اونجا، تو جایی که پناهنده اومدن استفاد از واقعا من چندین بار گریم گرفت از خوشحالی. ولی متاسفانه آدم خیلی هم غم انگیزه بین دشت پیر و قشر بیکار اینجا که کم هم نیستن، یه احساس ضد خارجی شدید الان موج میزنه که متاسفانه به خاطر 11 اکتبر هم اینجا انتخابات هستش و اون نسبت از راستی های دولت راستی اینجا، اگه درست بگم راستی های اینجا، خیلی تبلیغات بسیار منفی ضد اسلام، ضد اینا که دارن میان اینجا، اینا پناهجو نیستن، اینا به خاطر رفاه بهتر میان اینجا، اینا شاید از خود داعش باشن، توشون یه جور ترس و متاسفانه قشر بیکار و قشر پیر اونقدر توانایی ندارن که اطلاعات جمع کنن و آدمی که اطلاعات نداره از چیزی که نمیشناسه میترسه.
خانم المیرا عزیز، شما فکر میکنید که حالا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی باید واقعا چه برخوردی داشته باشن؟ به نظر شما یا باید به طور نامحدود پناهنده ها رو بپذیرند یا سیاست دیگری اتخاذ بکنه؟ همین الان ما می‌بینیم که همون اتریش که خیلی سیاست پذیرایی داشته، یا فرض کنید آلمان به هر حال محدودیت هایی رو کم کم وضع کردن به خاطر اینکه شاید نمیشه به طور نامحدود پناهنده ها رو وارد کشور کرد، به نظر شما چاره چیه؟ باید چه برخوردی بشه؟ چه سیاستی باید در دستور کار برداره؟
بله، چاره اینه که مثلا 28 کشور عضو اتحادیه هستن، متأسفانه اتحادیه اروپا فقط ما یورو رو میشناسیم، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای ندیدیم. این موقعیت که واقعا موقعیت استثنایی میتونیم بگیم. و این سیل عظیم پناهجو حقیقتش سوریه تقریبا 20 میلیون جمعیت داره، آدم نگاه بکنه میانگین چقدر دارن سمت این سمت اروپا میان، اونقدر زیادی که اگه این تقسیم بشه بین این 28 کشوره اروپایی که واقعا خیلی هاشون هم نمونه برنامه‌تون که واقعا نیاز دارن به نیروی کار این حرفا، من نمی‌فهمم مشکل کجاست که الان تمام کشورهای اروپایی به خاطر اسلام، من خوندم یه جایی که خود دهه 80 از مجارستان خیلی عظیمی از مردم به خاطر مشکلات اقتصادی اومدن تو همین اتریش.
بله همینطور، به هر حال خیلی همینطور، به هر حال مجارستان، چک، اسلوواکی، تمام کشورهایی که در زمانی پشت پرده آهنین و کشورهای اروپای شرقی به حساب می اومدن از طرف دنیای غرب، کشورهایی بودن که پناهنده صادر می‌کردن و خیلی تعداد مهاجران زیادی از اونها به کشورهای غربی رفتن طی سالهایی که کمونیسم اینجا در واقع انان قدرت رو در دست داشت. از شما تشکر می‌کنم خانم المیرای عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آقای جواد از سوئد رو خط ارتباطی ما هستن. آقای جواد عزیز به شما هم سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، صحبت‌های خانم المیرا رو شنیدید، نظر شما چی؟ چاره چیه؟ بعد چی کار بکنن کشورهای اروپایی برای اینکه با این موضوع بخوان به یک شکلی کنار بیان؟
بله، سلام و درود به شما و جناب آقای درویش‌پور. اولا این موجی که راه افتاد برای پناهندگی، اولا 25 یعنی این میزان 120,000 پناهنده ای که اروپا میخواد بگیره، 25% پناهنده هایی که از سوریه و عراق دارن فرار میکنن، فقط 25%. اما این چرا این موج را افتاد؟ به خاطر اینکه آلمان به خاطر کمبود نیروی انسانی در 10 سال آینده و رشد منفی جمعیت احتیاج به 10 میلیون انسان داره و مسلماً اون سیگنالی که آلمان فرستاد برای که 800,000 پناهنده رو میپذیره، این موج را افتاد. برای که این پناهنده ها قبلن هم بودن ولی چنین واکنشی، چنین موجی را نیفتاده بود. مسلماً به خاطر این سیگنالی که آلمان داد که میتونه 800,000 نفر رو بگیره، این موج حرکت کرد. اما در مورد سوئد هم دقیقا مثل آلمان رشد منفی جمعیت داره، 100% احتیاج به نیروی کار داره و مسلماً بایستی پناهنده بپذیره. و کشورهای اروپای شرقی از نظر تاریخی، آقای درویش‌پور هم گفتن، از نظر تاریخی پناهنده پذیر نبودن و با این اصلا آشنایی ندارن، چه مردمشون چه دولتاشون. توجه کردید؟ و مسلماً این چه آلمان چه سوئد، اینها سعی میکنن پرستیژ خودشون رو در سازمان ملل متحد بالا ببرن به خاطر اینکه نشان بدن که از نظر مسائل انسانی خیلی بیشتر نزد سازمان ملل هستن و مسلمان اینا تاثیرات بسزایی داره.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز، متشکرم که از سوئد همراهی کردید ما رو. از آلمان آقای امیر رو داریم دوستان، شماره تلفن ما هست 00420221122454، شماره تلفن تلگراممون هست 20420725970 و در صفحه اینستاگرام و فیسبوک برنامه هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما یکی از کاربرامون نوشته خود کرده را تدبیر نیست، اروپا وقتی برای رسیدن به مقاصد منفعت جویانش آتش جنگ را در خاورمیانه روشن میکرد، باید به فکر تبعات نیت کثیفش میبود، چشمشان کور و باید به پناهجوها برسند و قبولشان کنند. برای ما مخاطب دیگری نوشته در حقیقت ما همه بشر بودیم تا اینکه نژاد ارتباطمان را برید، مذهب از یکدیگر جدایمان ساخت، سیاست بینمان دیوار کشید و ثروت از ما طبقه ساخت. شما هم نظر خودتون رو میتونید برای ما بنویسید، اینستاگرام رادیو فردا، صفحه فیسبوک ما و شماره تلگرام ما هم هست 00420725970. امیر از آلمان سلام میکنم به شما و نظر شما رو بپرسیم، به نظر شما چاره چیه؟ به طور نامحدود اروپا باید بپذیر پناهنده ها رو یا سیاستی اتخاذ بکنه، مکانیزم خاصی داشته باشه برای این کار؟
عرض سلام خدمت شما آقای بغراتی. البته تمی که شما الان صحبتش رو میکنین متاسفانه دو دقیقه وقت خیلی کمیه من بخوام نظرمو بگم، چون من واقعا وسط این مسئله هستم. من مترجمی میکنم برای فارسی زبان ها، البته داوطلبانه بدنه که پولی بگیرم. و در رابطه با دوستمون که میگفتش که اینا فقط برای زندگی بهتر میان، این یه چیز مسئله انسانیه. خیلی از ایرانیایی که من براشون مترجمی کردم اینا میان بعد از اینکه پناهندگیشون قبول میشه پاس میگیرن میرن ایرانو میان. من خودم 20 سال اینجا هم یه دفعه تا حالا ایران نرفتم، ایرانو فقط تو خواب دارم میبینم. این یه مسئله انسانیه، نمیتونیم بهشون بگیم تو داری کار اشتباهی میکنی، مخصوصا کسایی که زن و بچه دارن. کسی که بچه دارن هیچ کی دوست نداره بچهش آینده بدی داشته باشه. مسئله سوریه، پناهندهایی که میان همشون از سوریه نیستن، از افغانستان هستن، از عراق هستن، از ایران هستن، همونایی که پشت درهای بلغارستان وایستادن. خدمت شما عرض کنم خانم مرکل، من نمیگم کار اشتباهی کرد و نمیگم کار درستی کرد، خانم مرکل یه ذره احساساتی برخورد کرد در رابطه با حرفی که زد، ولی یک صورت خیلی قشنگی از آلمان به دنیا نشون داد. در رابطه با کشورهای اروپای شرقی، این کشورها به خاطر سالهای زیادی که توی کمونیست زندگی میکردن و با خارجی و خارجی‌های غریبه زیاد کاری نداشتن، مثلا آلمان شرقی، آلمان قسمت شرقی آلمان، اینا ترس از خارجی دارن، مخصوصا که خارجی هایی که مذهب اسلام دارن، اینا میترسن که مذهب اسلام و خارجی های مسلمون با فرهنگشون فرهنگ اینا رو از بین ببرن، اسلام رو جایگزین مسیحی بکنن. یه چیز غلطیه، کل مسلمانای اروپا 6 میلیون نیستن، 6 میلیون هیچ وقت نمیتونه مسیحیت رو از بین ببره طبق گفته پریمیر مینیستر وزیر اعظم مجارستان که میگه ما درا رو میبندیم چون مسلمان ها میان و جنگ با مسلمان ها جنگ باخته است و ما ها میبازیم و ما نمیخوایم فرهنگ مسیحیمون از این چیز اشتباه. هیچ وقت 1% یا 5% ملتی که به یک مذهب دیگه اعتقاد دارن نمیتونن 95% دیگر رو عوض کنن. این چیزیه که با نژاد پرستی و اینا چیزا رو خود اروپایی‌ها میدونن.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید. من مطمئنم که شما صحبت‌های بسیار شنیدنی دیگری هم داشتید. متاسفانه وقت ما کم هست. برای ما در صفحه فیسبوکمون صفدر نوشته سیاست‌های غلط غرب و آمریکا در قبال سوریه، عراق و غیره باعث این مشکلات شده. از سوی دیگر هم کشورهای اروپایی حق دارند که مرزهای خودشون رو ببندن، چرا که امکان این هست که در میان پناهجوها هم افرادی از داعش باشند که به راحتی وارد خاک اروپا میشن. آقای درویش‌پور، اجازه بدید به مسئله‌ای بپردازیم که شنونده آخرمون آقای امیر بهش اشاره کرد، مسئله بیگانه ستیزی، مسئله اون چه که در اصطلاح حالا لاتینش زنوفوبیا خونده میشه. شما فکر کنید واقعا بیگانه ستیزی چقدر مسئله جدی هستش در حال حاضر در اروپا؟ چقدر فکر میکنید از گستردگی برخورداره در این قاره؟
ببینید، بیگانه ستیزی به یک معنی پدیده فراگیر جهانی است. حتی توی روستاها هم فرض کنید یک غریبه می اومد، یک نوع حراس، یک نوع وحشت وجود داشته توی گذشته و تو امروز. و به یک معنی بیگانه ستیزی یک حس حراس از آن چیزی رو که آدمی نمیشناسه، در واقع نسبت به اون سعی میکنه فاصله بگیره. بدون اینکه بخوام بگم بیگانه ستیزی چیز مثبتی است که معلوم منفی است، خواستم بگم مسئله بیگانه ستیزی یک مقدار کم رنگ کردن مسئله است. گفتم همینطور که وجود داشته داره و فوقش به فاصله گذاری منجر میشه. چیزی که ما شاهدش هستیم به گمان من فراتر از بیگانه ستیزی است. آن رو توی ادبیات در واقع مربوط به تحصیلات مربوط به مهاجرین ازش نوعی نژادپرستی نوین نام میبرن. نژادپرستی که چندان بر تفاوت‌های بیولوژیک و هوش و قد و رنگ و پوست در واقع تاکید نمی‌کنه، بلکه بیشتر بر تفاوت فرهنگ‌ها تاکید می‌کنه. اساس این نژادپرستی نوین تحقیر و ایجاد موقعیت فرودست برای دیگران، آنهایی که به اصطلاح فرهنگ مشابهی ما رو ندارن و طبیعتاً گروه‌های خاصی مشمول اون هستن. نگاه کنیم به چند نمونه. مثلا رومرها که از جای دیگه هم نیومدن، تمام احزاب نژادپرست مستقیماً اونا رو مورد حمله قرار میدن. یک. ثانیاً گروه‌هایی که موقعیت‌های ضعیف‌تری در جامعه دارند. جالبه که در خیلی از این کشورها نسبت به مهاجرینی که منبع ثروت هستند، خیلی زیاد نظر منفی نداره. پس اگه اون بیگانه حراسی است، پس چرا اینایی که مثلا زلاتان که قهرمان فوتباله، کسی یقشو نمیگیره که تو خارجی تباری و نسبت به تو بیگانه ستیزی داریم. بلکه کسانی که بخش‌های از جامعه مهاجر که موقعیت ضعیف‌تری دارند، از بازار کار دور هستند یا در واقع نیازمندهای کمک هستند و بیشتر از همه پناهجویان، این گروه هست که بیشتر از همه آماج حملات این نژادپرستی نوین هست. و نوع استدلال اینها بسیار ساده است. میگن اگر این پناهجویان بیان، فقط هزینه برای جامعه دربر خواهند داشت، ما که با مشکل بیکاری و فشار اقتصادی روبرو هستیم، از پس این بر نخواهیم آمد. اما خیلی جالبه اگر بدونیم که مثلا کشوری نظیر اردن که خودش کشور فقیر جهان سومیه، 25% پناهندگان سوریه فقط در اردن به سر میبرن، بیش از 1,200,000 نفر. و ما نمیشنویم در اونجا مردمش به اصطلاح داد فریاد بکنن که ای وای این همه پناهنده آمد. اما در کشورهای غربی با توجه به اینکه نوعی میراث استعمار، نگاه منفی به مهاجرینی که از کشورهای جهان سوم میان وجود داره، همیشه این حراس و این ترس رو در واقع دامن زده میشه و با استدلالای بسیار عامیانه که اینها میان فرهنگ ما رو نابود میکنن، اینها میان کار ما رو میگیرن، سعی میکنن ماجرا رو توجیه بکنن، در حالی که همونطور که پیشتر گفتم، اگر ما بخوایم راهی داشته باشیم برای در واقع غلبه بر بحران هم پناهجویی، اولا باید این جنگ‌های داخلی رو از بین برد. وقتی خود کشورهای غربی نقش داشتن در آفرینشش، طبیعیه که دودش چشم خود اینها هم میره. مضافم بر این که بگم، گرچه ما با یک گرایش حراس، راست افراطی، بیگانه حراسی بگیم، نژادپرستی نوین بگیم روبروی هستیم، اما این هم یه واقعیته که یک گرایش قدرتمند دیگر به یک نوع چرخش به ترقی‌خواهی، هومانیست، همبستگی با پناهجویان کاملا به چشم میخوره. و من میتونم بگم ما شاهد نوعی پولاریزاسیون، قطب‌بندی شدن افکار عمومی در کشورهای اروپایی هستیم. دیگر کسی خونسا نیست، یا با این همبستگی حمایت میکنه یا نقطه مقابل اون نیست و سعی میکنه در واقع پناهجویان آماج حملات خودش قرار بده. و این به گمان من روندی است که کل کشورهای اروپایی در واقع شاهدش هستن، هم در سطح ملی و هم در سطح کل قاره اروپا.
ممنونم از شما آقای درویش‌پور عزیز. باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم درباره اینکه حالا چاره کار چه هست و اروپا باید چه کار بکنه با این مسئله عظیمی که باهاش مواجه هست، با این بحران انسانی که باهاش مواجه هست. من فقط یک نکته رو بعد اینجا اصلاح بکنم. در صحبت‌های دوستمون امیر از آلمان، ایشون گفته بودن که 6 میلیون مسلمان در اتحادیه اروپا وجود داره. فکر می‌کنم منظورشون 6% جمعیت اروپا بود، به خاطر اینکه تعداد مسلمانان قاره اروپا بر اساس آمارگیری که در سال 2010 شده بیش از 44 میلیون نفر بود در سال 2010، یعنی 5 سال پیش، که میشه 6% جمعیت کل اتحادیه اروپا. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم. از بریتانیا آقای کیوان رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد وضعیتی که در حال حاضر اتحادیه اروپا و کشور اروپایی باهاش مواجه هستن. به نظر شما راه چاره چیه؟ بعد چیکار بکنن؟
با سلام خدمت شما و مهمون عزیزتون، مردم عزیز. این مهمون عزیزتون حرفای اشتباهی هم میزنه. من میخوام به شما بگم که من میخوام اینجا از من خودم یه پناهندهی بودم که با مصیبت زندگی کردم، با مصیبت اومدم و زندگی مصیبت زیاد داشتم. ولی من میخوام اینو به شما بگم، اگر ما برگردیم مجارستان رو نگاه کنیم، ما نباید تمام تقصیرا رو بندازیم گردن اون ویکتور اوربان، بگیم که ایشون داره این کارو میکنه. نه، درسی که مجارستان و کشورهای همجوارش از کشوری مثل انگلستان گرفتن اینه که اجازه ندن تعداد سنتگراها در اون منطقه گسترش پیدا کنن. شما تشریف برید توی انگلیس، اون موقع متوجه میشید پناهنده‌هایی که از کشورهای سنتگرا وقتی که میان با جامعه ادغام نمیشن، چه میخواد هندی باشه، چه عرب باشه، چه پاکستانی باشه، چه هر جای دیگه، وقتی که اینجا روش میکنن.
خب پس به نظر شما یعنی منظورتونه که داره کار خوبی میکنه الان کشوری مثل مجارستان؟ یا
ببین داره به مردمش خدمت میکنه با این که داره به پناهنده ها خیانت میکنه. ببینید چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. در همین انگلیس تو یه دونه کوچه، تو یه دونه خیابون 4 تا دونه مسجده، در صورتی که یه دونه مغازه درست حسابی نیست 4 نفر رو اینجا اینا استخدام بکنن. سرمایه گذاری هایی که مسلمان های سنتگرا و هندی های سنتگرا در مکانهای مذهبیشون انجام میدن، در صنعت انجام نمیدن. و این درس بزرگیه که بعضی از کشورهای اروپایی گرفتن. با اینی که من محکوم میکنم اون خانومی که اون دختر بچه رو با لگد میزنه و این جزء کارهای انسانی نیست،
ولی با دیوار و سیم خاردار و اینها موافقین؟
من با سیم خاردار موافق نیستم، با سیم خاردار موافق نیستم، به خاطر اینکه جهانی رو که درست شده بدون مرزه. ولی آیا باید اون پناهندهایی که میان باید با اون جامعه ادغام بشن، با فرهنگ و خصوصیات اون جامعه ادغام بشه؟
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم. عذر میخوام وقت بیشتری نداریم، یک شنونده دیگر رو هم بر روی خط بیاریم. آقای محمد از ترکیه رو سلام میکنم به شما آقای محمد عزیز و نظر شما رو هم بشنویم. کوتاه در پایان برنامه هستیم، بفرمایید. آقای محمد لطفا صدا گیرندتون رو کم کنید، با من از طریق تلفن صحبت کنید که این صدا برنگرده. بفرمایید، میشنویم. سلام بر شما.
خسته نباشید.
ممنونم.
من خودم یه راننده هستم، تو ترکیه کار میکنم، در حال بسیار ایرانی هستم، تو ترکیه کار میکنم. در مسیر اتریش اومده، من همه پناهنده رو دیدم که دارم به اصطلاح با هجوم آوردن، دارم یعنی اتریش رو با پیاده و این با ماشین اینا. اینا اگر اومدن دوباره اینا میتونم برش گردونم به سوریه؟ آره سوریه امن شد، عراق امن شد، لیبی امن شد، همه جا امن شد، اینا دوباره برمیگردن؟ الان خود آلمان ترکا رو میخواد برگردونه، ولی بر نمیگرده، میگن آلمان رو از زمان جنگ جهانی دوم ما ساختیم.
این خب الان به نظر شما الان چاره چیه؟ بعد چیکار بکنن؟ نباید راه بدن؟
چاره این است که همین هزینه ها که نکنه اینجا میخوان تو آلمان، تو اتریش، تو سوئد، تو هر جا میخوان بدن، تو یه جای مثل تو ترکیه یه منطقه هم درست میکردن میدادن همونجا زندگی میکردن.
آها، یعنی راه چارهش اینه که مثلا یک منطقه هم در همون جایی که هستن ترکیه و اینا اونجا اسکانشون بدن، به جای اینکه بیان
نسبت به فرهنگشون به همچه بخونه.
ممنونم از شما آقای محمد عزیز که از ترکیه همراهی کردید ما رو. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. آقای درویشپور، در دقایق پایانی این برنامه ساعت ششم هستیم، میخواستم از شما همونطوری که صحبت کردیم بپرسم که چاره چی هست الان اروپا باید با این بحران چه کار بکنه واقعا؟
بله، من باز اول یه یادآوری میکنم، 86% این پناهندگان در خود کشورهای خودشون هستن. 40 میلیون از این 60 میلیون پناهنده اصلا در کشورهای خودشون آوارن. 20 میلیون پناهنده هم که در واقع بیشتر به یا کشورهای نزدیک آمدن مثلا پناهنده سیاسی نیستن. ما فقط 1,800,000 پناهنده سیاسی داریم و درصد ناچیزی از کل اینها به اروپا آمدن. به استنباط من اروپا باید اساسا مسئولیت پذیری داشته باشه، کل اتحادیه اروپا، و فشار بر سر این مسئله باید در افکار عمومی افزایش پیدا کنه که کل کشورهای اروپا آنقدر از ثروت و امکانات برخوردارن که اگه کل این پناهجویان هم بپذیرن قربان آب از آب تکون نمیخوره. تمام این تولید وحشت به خاطر اولا یک موج گسترده است که صورت گرفته، ثانیا رشد احزاب راست افراطی نقش داشته در اینکه این بدگمانی ها رو دامن بزنه، سوما این هم یک نکته ایست که ما بین سیاست مهاجرت پذیری و پناهنده پذیری و به هم پیوستگی باید تفاوت بذاریم. اینکه پناهجویان چقدر ادغام میشن یا نمیشن یه بحث ثانویه است. اینکه آیا حق دارن به این کشورها بیان یا نه یه بحثه که من شدیدا دفاع میکنم از حق در واقع پناهنده پذیری. یکی اینکه آیا اینا خوب ادغام میشن یا نه یه بحث دیگری است. بنده یک کتاب 450 صفحه همین ماه پیش بنده همکارامون منتشر کردیم که تو تمام بررسی ها دیدیم علت اصلی شکست برنامه پیوستگی در کشور سوئد و به سر کشورهای دیگر اروپایی تبعیض نژادی است، نه انگیزه های خود مهاجرین که مثلا انگیزه تبعیض ادغام ندارن، نه اینکه این نقش نداره. معلومه که گروه های فرض کنید افراطی که در این کشورها به سر میبرن، گروه های حتی توی اسلامگرایان افراطی میتونن در تولید هراس، وحشت و رشد راسیسم حتی نقش ایفا کنن. اما عامل اصلی شکست سیاست به هم پیوستگی در واقع در سیاست هایی است که امکان مشارکت این مهاجر تبار را از در جامعه کم کرده، امکان حق زندگی برابر رو کم کرده. در نتیجه مردم مهاجر تبار میرن گتو میسازن، به فرهنگ های سنتی خودشون رجعت پیدا میکنن. اگر ما میخوایم تغییر بدیم این سیاست رو، به نظر من اساسش باید یک سیاست فعال ضد تبعیض در زمینه به هم پیوستگی اتخاذ کنیم. دو، کل اتحادیه اروپا مسئولیت پذیری بیشتری در تقسیم آمار این پناهجویان و پذیرششون داشته باشه. سه، در سطح دراز مدت برای توسعه رفاه، برچیدن استبداد، پای بخشیدن به جنگ داخلی در این مناطق در واقع باید کوشش کرد. متاسفانه در هر سه زمینه ما شاهد اینیم که اولا خود کشورهای غربی در حال نقش داشتن در آفریدن اون جنگ‌های داخلی در این کشورها یا حمله به اون کشورها کردن، در زمینه مبارزه با تبعیض نژادی فعال نبودن، بیشتر بر فرهنگ تاکید کردن تا مشارکت اجتماعی مهاجر تبارها، و سوم این هستش که ما ضمن اینکه باید با تبعید نژادی در این جامعه مبارزه کنیم، امکان مشارکت فعال مهاجرین رو در جامعه فراهم کنیم، در این حال با هر گرایش افراطی که به نام پناهجو یا مهاجر بخواد مثلا ارزش‌های انسانی رو زیر سوال ببره، باید قطعا مرزبندی کنیم. یک نوع درک خام از چند فرهنگی باعث شده که به این مسئله توجه نشه، و خود این در تولید هراس در میان جامعه اکثریت هم نقش ایفا کرده.
ممنونم از شما آقای درویش پور عزیز. مهرداد درویش پور، جامعه شناس که از کشور سوئد امروز کارشناس برنامه ما و میهمان ما بودید، از شما تشکر میکنم. شما مخاطبان رادیو فردا که در حدود یک ساعت گذشته ما رو تنها نگذاشتید، چه با پیام هاتون همراهی کردید ما رو و یا اینکه ما رو گوش کردید، ازتون دعوت میکنم که در برنامه های آینده با ما همراه باشید، به ما زنگ بزنید. اگر در این برنامه وقت نکردیم شما روی خط بیاریم، میتونید تماس بگیرید با 0042-02-2112-2112، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست، و پیام خودتون رو اونجا برای ما بگذارید. من نیوشا بغراتی هستم، براتون روز و شب خوشی آرزو میکنم. در اتاق فرمان هم همکارانم شهرام و آزاده توکلی امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند.